پنجم اردیبهشت ماه 1395، درس اصول.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دارم. بحثمون در دلیل عقلی بر حجیت خبر واحد. دلیل عقلی چند وجه تقریب دارد. یه بیان بود که داستان علم اجمالی بود که شیخ فرمودند که ما علم اجمالی داریم به صدور بسیاری از این روایاتی که در اختیار ماست که اینا متضمن احکام شرعیه هست. مقتضای این علم اجمالی لزوم احتیاط است در مورد همه اخبار، و چون احتیاط امکان ندارد پس لااقل از این که به مظنون الصدورها عمل بشود. این را شیخ فرمود. ثم خود شیخ اعظم سه تا اشکال کردن برش. یکی این که علم اجمالی ما منحل نمی شود. اشکال دوم این که روایاتی که بنابر این دلیل حجت می شود روایتی است که ما ظن به مضمونش داشته باشیم. مضمون با زاد، لا این که مظنون و صدور باشد با ذاتا تازا. روایاتی که مظنون و صدور مظنونش رو ظن به صدور داشته باشیم حجت میشد، نه اونایی که ظن به صدور داریم. اینم اشکال دوم. و اشکال سوم فرمودن که خبری که مثبت تکلیف است حجت میشد و نه خبری که نافی تکلیف است. آقای آخوند همین دلیل را تقریب دیگری برش کردند که با تقریب آقای آخوند دو تا اشکال اول شیخ دیگه وارد نمی شود. بله، اشکال سوم مشترک الورود بین شیخ و آقای آخوند، اشکال سوم باقی میماند، اما اشکال اول و دوم وارد نمیشه. یعنی آقای آخوند تقریب استدلال رو به گونه ای میکند که این در این تقریب استدلال علم اجمالی منحل میشود. حال کونهی که شیخ می فرمودن علم اجمالی منحل نمی شود. بنابود اینجا یک حکمیتی بین شیخ و آقای آخوند انجام بدهیم. ببینیم آیا علم اجمالی در این مورد منحل می شود یا نه. حق با شیخ است که می فرماید منحل نمی شود، یا حق با آقای آخوند است که می فرماید علم اجمالی منحل می شود. دیروز خدمت شما عرض کردم که انحلال علم اجمالی بر سه قسم ممکن است. یه انحلال، انحلال در واقع بفرمایید که حقیقی است، اون این است که شما مثلا علم اجمالی دارید پنج ظرفی که در داخل حجره است یکیش نجس است، بعد علم تفصیلی پیدا می کنید که این یکی که نجس است مثلا اناء شماره یک است. علم تفصیل از کجا پیدا می کنید؟ پیدا می کنید. این می شد انحلال حقیقی علم اجمالی. یعنی شما شک داشتید یکی از این پنج ظرف نجس است، تفصیلا علم پیدا میکنید شماره یک نجس است، دیگه بقیه از دایره علم اجمالی خارجه، اصلا یعنی علم اجمالی شما منحل می شود حقیقتا. یک جای دیگه داریم که علم اجمالی منحل می شود، قسمت دوم، و اون جاییست که شما انحلال را علم تفصیلی بهش پیدا نمی کنید که این نجاست کدوم است، لکن اماره معتبره شرعیه قائم می شود که نجاست این نجاست به کدوم اصابت کرده است. اون جایی هم که اماره معتبره شرعیه قائم می شود که این نجاست به کجا به کدوم ظرف اصابت کرده است، اونم اماره حجت است، اماره شرعیه حجت است، لکن حجیتش تعبدیه است. بنابراین شما علم تفصیلی ندارید اما حجت شرعی دارید. پس اینجا علم اجمالی شما منحل میشه. یعنی اگر دو مرد عادل آمدن گفتن آقا این ظرف نجسی که شما داخل این 5 تا ظرف دنبالش میگشتید ظرف شماره 1 است، باز اینجا علم اجمالی منحل میشود، بقیه ظرفا حکم به طهارت میشود و تنجس پیدا میکند که ظرف شماره 1 نجس است. این میشد انحلال علم اجمالی حکمن. حقیقتا منحل نشده است اما حکمن منحل شده است. اونجا دیگه اصلا علم اجمالی شما اصلا دیگه وجود نداره. وقتی علم تفصیلی بیاد علم اجمالی از بین میرود. یک نفر نه دو نفر. بیانیه شرعیه باید قائم بشه.
قسم دومش
هم. بله دیگه.
در قسم
اول علم پیدا میکنی. یه نفر بس نگفتم. در قسم اول شما علم تفصیلی پیدا میکنی به هر علتی. حالا علم تفصیلی از هر جا میخواد آمده باشه. نه دیگه علم تفصیلیه. در علم تفصیلی که تعبد نیست که. در قسم اول علم اجمالی دون تبدیل میشد به علم تفصیلی. پس بنابراین به طور مشخص یکی نجس است، 4 تای دیگه حکم به طهارت میشه. این انحلال حقیقی است. یعنی علم اجمالی شما منحل میشود حقیقتا به علم تفصیلی. یعنی میرین درجه بالاتر. خب وقتی رفتید به علم تفصیلی دیگه میدونید ظرف شماره 1 نجس است، بقیه را میدانید پاک است. این میشد انحلال حقیقی علم اجمالی. اما وقتی دو مرد عادل میان شهادت میدهند که ظرف شماره 1 نجس است، شما احتمال میدین این دوتا اشتباه کرده باشه. پس بنابراین علم اجمالی دون بعد بینم باقی است، لکن شارع تعبد کرده است که اماره که بینه باشد حجت است، پس شما باید قبول کنید. پس اینجا علم اجمالی شما باز منحل می شود، لکن حکمن. حکمن یعنی چی؟ یعنی از تأثیر می افتد. یعنی علم اجمالی شما دیگه منجزیت ندارد، توجه فرمودید، انجاز نمی آرد. بنابراین علم اجمالی می شد باز اناء شماره 1 نجس، اون 4 تای دیگه حکم به طهارت می شد. این دو مورد خلافی درش نیست، همه قبول دارن، لکن کلام در مورد سوم است. مورد سوم از انحلال علم اجمالی اون جایی است که شما یک علم اجمالی دارید، یکی از این 5 ظرفی که در حجره است نجس است، ثم یک علم اجمالی صغیر پیدا میکنید و اون این است که مثلا قطره دمی واقع شده است یا بر ظرف شماره 1 یا بر ظرف شماره 2. علم اجمالی اول شما دایرش 5 ظرف است، علم اجمالی دوم شما دایرش 2 تا ظرف است. پس علم اجمالی اول شما علم اجمالی چی؟ کبیر است. و دومی علم اجمالی صغیر است. آیا وقتی علم اجمالی صغیر حاصل می شود، علم اجمالی کبیر شما منحل می شود به علم اجمالی صغیر؟ یعنی دیگه بفرمایید که شکی که داشتید یکی از این پنج انا نجس است، حالا شک پیدا کردید که خب این پنج انا یکیش نجس است، درست، لکن از این طرف هم می دانیم که علم اجمالی داریم که یا انا یک خون درش چکیده است یا انا دو، بنابراین یا یک نجس است یا دو. پس اون علم اجمالی کبیر که پنج مورد رو می گرفت الان کوچک شد نسبت به یک و دو. آیا اون علم اجمالی کبیر منحل می شود به علم اجمالی صغیر؟ این محل اختلاف که آیا منحل می شود یا نمی شود. شیخ اعظم انصاری و به تبع شیخ آقای آخوند می فرمایند بله منحل می شود. توجه فرمایید. اون طرف جماعتی از اصحاب قرار دارن که میگن نه آقا انحلالی در کار نیست. توجه فرمودید. پس این شق سوم از علم اجمالی که در واقع انحلال حکمی علم اجمالی است، لکن انحلال حکمی قسم دوم است، چون قسم اولش خلافی نیست، این قسم دومش است. در این قسم دوم انحلال علم اجمالی این خلافه. خب حالا آیا علم اجمالی منحل می شود یا نمی شود در این قسم سوم؟ این دیگه تحقیق بحث در کبرا رو ما می گذاریم کجا و تو بحث علم اجمالی بحث شده است. دیگه باید توجه بفرمون، هرچیش روشن نشد تو مباحث توجه میکنیم. خب این قسم سوم انحلال علم اجمالی کبیر به علم اجمالی صغیر، این قسم سوم ماست. یه انحلال حقیقی داشتیم، یه انحلال حکمی قسم اول داشتیم، اون دوتا اولی رو گفتیم محل نزاع نیست. این انحلال حکمی قسم دوم است که میشه انحلال قسم سوم. خب این محل خلاف. شیخ میگه منحل میشود علم اجمالی کبیر در این فرض به علم اجمالی صغیر منحل میشود. این فرمایش شیخ. آقای آخوندم تبعیت از شیخ فرمودن، میگن بله علم اجمالی کبیر به علم اجمالی صغیر منحل میشود، درست شد؟ خب لم انحلال چیست که دیرو خدمت آقایون عرض کردیم؟ لم انحلال می‌فرمایند که این است که علم اجمالی کبیر احتمال انطباق بر علم اجمالی صغیر را دارد و صرف این که احتمال انطباق بر علم اجمالی صغیر داشته باشد همین علت انحلال است. توجه فرمودید. یعنی تو مثالمون بول اصابت کرده است به یکی از این پنج ظرف، این علم اجمالی کبیر، پس یکی از این پنج ظرف نجس است. سمه که داریم میگیم یعنی بعد ما متوجه شدیم، ولی اینجا سمه ترتیب نیست. پس از آن بعد از آن ما متوجه میشیم که قطره دمی اصابت کرده است یا به اناء اول یا به اناء دوم. بنابراین علم اجمالی اولمون در پنج ظرفه، این علم اجمالی کبیر. علم اجمالی دوممون در دو ظرف است، شماره یک و دو. این علم اجمالی چی؟ صغیر. آیا علم اجمالی کبیر منحل به صغیر می شود؟ شیخ و آقای آخون می فرمایند همینقدر که احتمال انطباق علم اجمالی کبیر بر صغیر وجود داشته باشد، احتمال انطباق علم اجمالی کبیر منحل می شود.
دو تا مثال دادید، اگه دو تا مثال بشه حل نمیشه، چون فرمودید اولین است که یه قطعه بودی تو این پنج تا ضرب صحبت کرده، مثال دومی بود که من یقین دارم یا علم دارم به اینکه یه قطعه خونی تو این دو تا اگه این دو باشه من حل نمیشه، مهمه اجماله شب سری جاشه، اما اگه یه مثال باشه درست من حل میشه.
یه مثال یعنی هر دو رو میخوان بول بگیری؟
یا بول بگیریم یا
هیچ تفاوتی ندارد که هر جمعه
دو تا موضوع میشه.
اجازه بدی عرض کنم خدمت شما، علم اجمالی رو داریم میگم، توجه میفرمایید؟ این علم اجمالی شما یه موضوع میخوان بگیرین یا دو موضوع؟ این علم اجمالی کبیر آیا احتمال انطباق بر علم اجمالی صغیر دارد یا ندارد؟ بحث داریم است. شیخ و آقای آخون می فرماین اگر احتمال انطباق داشته باشد علم اجمالی کبیر شما منحل میشه. آیا شما احتمال می دهید اونایی که بهش بول اصابت کرده است داخل در همین دوتایی باشد که احتمال می دهید دم بهش اصابت کرده است؟ اگر احتمال می دهید که اونی که بهش بول اصابت کرده شماره یک باشه و شایدم شماره دو باشه، درسته؟ دمم اصابت کرده است به شماره یک یا به شماره دو و شما احتمال میدین بولم به یکی از این دو ظرف اصابت کرده باشه، بنابراین احتمال انطباق این که بول هم به یکی از شماره یک و دو اصابت کرده باشد، این احتمال وجدانن وجود دارد، درسته؟ خب همین را شیخ و آقای آخون لم و علت انحلال میگیرن. توجه فرمودید؟ پس بنابراین علت انحلال در نزد شیخ و در نزد آقای آخون یکیست، هر دو علت انحلال را احتمال انطباق علم اجمالی کبیر بر علم اجمالی صغیر می دانند. ببینید احتمال انطباق، اگر احتمال انطباق برود میگن علم اجمالی منحل می شود، لیکن انحلالش حقیقی نیست. انحلالش انحلال چیه؟ حکمی است. یعنی علم اجمالی شما از تنجیز دیگه می افتد. علم اجمالی شما که می گفت باید از همه اجتناب کنید، الان دیگه از تنجیز می افتد، میگه نه، از دوتای اول باید اجتناب کنید، اون ستای دیگه میشد مورد شک بدوی، وقتی مورد شک بدوی شد جای جریان براءت از تکلیفه. جای جریان بفرمایید چی؟ استصحاب طهارت است. جای جریان قاعده طهارت است. توجه فرمودید؟ این فرمایش شیخ و آقای آخوند. حالا تمام کلام اینجا این است که شیخ و آقای آخوند هر دو علیت انحلال را با قبول دارند که علت انحلال این است که چه؟ علت انحلال، لم انحلال علم اجمالی در این قسم سوم این است که احتمال تطابق بین علم اجمالی کبیر با صغیر وجود داشته باشد. پس وقتی هر دو در کبرا مشترکند، توجه میکنید؟ هر دو در کبرا مشترکند، چی تو شده که در صغرا با هم اختلاف کردند؟ شیخ میگه این علم اجمالی کبیر منحل نمی شود، آقای آخون میگه منحل می شود، با اینکه در کبرا هر دو اشتراک دارند. چجور شد کبراشون یکیست صغراشون با هم اختلاف پیدا کرد؟ در جو فرمودی؟ علتش این است که شیخ می فرماید که ما علم اجمالی داریم که به روایاتی که صادر شده است از ناحیه ائمه معصومین، مثلا این روایات رو می گیریم وسائل الشیعه، می فرماید در روایاتی که در وسائل الشیعه هست علم اجمالی داریم به این که تکالیف واقعی در این روایات است، بنابراین به این روایات باید عمل کنیم. شیخ میگه خب اون طرف دیگر این علم اجمالی صغیر، اون طرف دیگر ما یه علم اجمالی دیگم داریم و اون علم اجمالی کبیر ماست و اون این است که یه روایاتی هست که در کتاب وسائل الشیعه نیست. فرض بفرمایید که علامه مجلسی در کتب فقهیه بهار ذکر فرموده است یا جناب حاجی نوری علا اساس تبویب وسائل از همون بهار اخذ کرده است و رو تبویب وسائل تدوین کرده است و اسمشو گذاشته است مستدرک الوسائل. پس اونایی که تو مستدرک الوسائل است که تو وسائل نیست، آیا شما احتمال نمیدهید که یه سری از احکام الهی هم تو اون روایات باشن؟ احتمال نمیدن یا میدن؟ احتمال نمیدن. به اضافه این که آیا شما احتمال نمیدن در بیرون از روایات در بقیه امارات شرعیه من الاجماعات و شهرتها و بقیه امارات شرعیه، آیا احتمال نمیدهید که در اونام یه سری از احکام واقعی باشد؟ خب. پس اون طرف یه علم اجمالی باقی است. اون علم اجمالی عبارت است علم اجمالی در بقیه روایاتی که در وسائل الشیعه نیست به اضافه تمام امارات به غیر خبر واحد. خبر واحد رو بذارید کنار، بقیه امارات شرعیه که حجت است، بقیه امارات شرعیه که حجت است به اضافه روایاتی که در وسائل نیست، اینم یه علم اجمالی است. آیا احتمال نمیدهید که برخی احکام شرعیه واقعیه در این قسمت باشن؟ چرا؟ وجدانن این احتمال رو میده. وقتی وجدانن شما این احتمال رو میدهید، شیخ اینجاست. شیخ میگه ببینید علم اجمالی اول شما هست، لکن علم اجمالی کبیرم که اون طرف هست اونم وجود داره. بنابراین دو تا علم اجمالی، هم علم اجمالی این طرف دارید هم علم اجمالی اون طرف دارید. علم اجمالی اون طرف انحلالی ندارد، علم اجمالی اون طرف هم باقی است، یعنی با وجود علم اجمالی که در این سمت است که تو روایات وسائل الشیعه است، اون علم اجمالی اونور شما هم هست. و وقتی اون علم اجمالی اول شما هم وجود دارد، بنابراین انحلال در کار نیست. پس بنابراین انحلال علم اجمالی کبیر رو علم اجمالی صغیر نمیشد. دو تا علم اجمالی الان باقی است. وقتی دو تاش باقی است، دو تاش تنجیز میاره. هم اینور باید احتیاط کنی، هم باید چیکار کنی؟ اون طرف هم باید احتیاط کنی. یعنی این که تو مثال ما 5 تا ظرف ما، خیلی خوب، از هر 5 تا باید اجتناب کنی. از دوتای اول برای احتمال اصابه دوتا نجاست، یه بول یه دم. از ستای بعدی به خاطر احتمال یک نجاست که بول باشه، ولی از هر 5 تا باید اجتناب کنی. چون علم اجمالی بزرگه منحل به علم اجمالی کوچک نمی شود. این فرمایش شیخ. و لذا شیخ میگد انحلالی در کار نیست. این فرمایش شیخ. خب آقای آخوند چه میگد؟ آقای آخوند میفرمایند که شیخ انحلال رو قبول ندارد دیگه. ببینید تو این مورد قبول نداره. برگرد بیان سر ما نحنفی، بحثمون حجیت خبر واحده. کلیت انحلال شیخ قبول داره، مثل آقای آخوند گفتم بدون. کبرای مسئله هم آقای شیخ قبول دارد هم آقای آخوند، که علم اجمالی کبیر میتواند انحلال پیدا کند به علم اجمالی صغیر در فرض احتمال تطابق کبیر بر صغیر. درست شد؟ اینو هم شیخ قبول دارد هم آقای آخوند. اینش مناقشه ای نداریم باشون فعلا، چون ما حالا بنای در نقد کبرا نداریم. بنا داریم ببینیم که شیخ و آقای آخوند که دوتاشون یک کبرا رو قبول دارن چه می شود که تو اینجا با این که هر دو یک کبرا رو قبول دارن دوتا امر اتخاذ می کنن. شیخ میگد علم اجمالی اینجا منحل نمی شود، آقای آخوند میگد علم اجمالی اینجا منحل می شود، با اینکه اینا هر دو یک کبرا رو قبول دارن توی قسم سوم، و اون انحلال علم اجمالی است. توجه میکنه؟ چرا شیخ میگه منحل نمیشد؟ به خاطر اینکه شیخ میفرماید این کبرا، توجه میکنه، و اینم صغرا، در این حال این که شما علم اجمالی دارید به روایاتی که در وسائل است در بینش احکام الله واقعی هست، وجدانن یه علم اجمالی هم اون طرف دارید، و اون این است که در روایاتی که در وسائل نیست و حاجی نوری مثلا در مستدرک اونها را آورده است، به اضافه بقیه امارات غیر خبر واحد که ملحق بشود، یه سری از احکام الله واقعی هم این ور وجود داره. پس یه علم اجمالی اون ور میشد، یکی هم این ور میشد، هر دو تنجیز میاد.
آقای تو شما علم اجمالی این دسته که در امارات اینا وجود داره و قول مثلا شهر اعظم و حالا مثلا این علم اجمالی کبیر شامل اون طرف هم میکنن، اجمالی میگه علم کبیر شامل اون طرف هم میشه.
خیلی خوب، این علم اجمالی کبیر ما میشه دوتاش، یعنی علم اجمالی کبیر ما میشود علم اجمالی به وجود تکالیفی در کتب کتاب وسائل و مستدرک و سایر امارات. این علم اجمالی کبیر. درست شد؟ صغیرش چی؟ صغیرش بس علم اجمالی به این که در کتاب وسائل و شیعه فقط چه هست؟ احکام الله واقعی هست. این صغیر، اونم کبیر. خوب شد؟ خیلی خوب. الان شما صغیر رو که علم داری، همین دیگه بحثم همینه. شیخ میگه احتمال نمیده اون طرف تو کبیر که صغیرشو بذاری کنار، تو اون قسمت باقی مانده کبیرم احکام الله واقعی باشه؟
احتمال میده.
وجدانن احتمال میده. درسته؟ وجدانن احتمال میده که اون طرف من الممکن دیگه. ما از کجا میدونی؟ یه وقت دیدی تو مستدرکم تعدادی از احکام الله واقعی بود، یه وقت دیدی تو بقیه اماراتم تعدادی از احکام الله واقعی بود. پس وجدانن اون طرف هنوز یه تعدادی از احکام الله واقعی باقی مانده است. وقتی وجدانن هنوز اون طرف باقی مانده است، شیخ میگه خب علم اجمالی منحل نمیشد. چرا؟ چون شما احتمال تطابقش را با این طرف نمیدهی، بنابراین علم اجمالی اون طرف هنو باقی است در طرف کبیر، چون احتمال تطابق را نمیده. وقتی علم اجمالی باقی باشد، پس بنابراین چی؟ پس بنابراین دلیل شما تمام نمیشه. اینی که شیخ میگد انحلال نیست، لمش این است. شیخ احتمال تطابق نمیداد بین علم اجمالی کبیر و علم اجمالی صغیر. وقتی احتمال تطابق نمیداد میگد علم اجمالی کبیر باقی است. وقتی علم اجمالی کبیر باقی باشد دیگه شما تو روایات نباید احتیاط کنید، در تمام امارات باید احتیاط کنید. این دیگه حجیت خبر واحد نمیشه. درست شد؟ خب این اشکال شیخ. آقای آخون چه میگن؟ آقای آخون میفرمایند ما علم اجمالی داریم به این که در روایاتی که در وسائل و شیعه هست مثلا بسیاری از احکام شرعی ذکر شده است. ثم آیا در روایات مستدرک به اضافه بقیه روایات احکام شرعی باشد که در وسائل ذکر نشده باشد؟ میگد ما اصلا چنین احتمالی نمیده. میگد از شیخ میگد که خب وجدانن احتمال میدیم اون طرف باشه یه سری از احکام الله. میگه بله وجدانن احتمال میدیم یه سری از احکام الله هم این طرف باشن، اما از اون طرف هم احتمال چه میدهیم؟ تطابق میدهیم که حکمی که این طرف است اون طرف هم اینش باشد. پس این طرف دیگه من احتمال حکم جدید نمیدم. توجه فرمودی؟ آقای آخوند میگه من این طرف دیگه احتمال حکم جدید نمیدهم. وقتی من این طرف احتمال حکم جدید ندادم یعنی احتمال میدم هرچه این طرفی که مستدرک سایر امارات است اینا در بردارنده یه حکم واقعی باشند که احتمالش هست اینا هم حکم واقعی توش باشه، اما هرچه این طرف حکم واقعی است من احتمال میدم به عینه اون طرف چه باشد؟ موجود باشد. یعنی تو وسائل آمده باشد. وقتی احتمال بدم که تو وسائل آمده باشد میشد احتمال چی؟ تطابق بین علم اجمالی کبیر و علم اجمالی صغیر. وقتی احتمال تطابق را بدهم آقای آخوند علم اجمالی چه میشد؟ منحل میشد. توجه فرموده؟ پس لمش این شد و لذا شیخ با آقای آخوند اختلاف داره. شیخ میگه تطابقی نیست احتمال تطابق، وجدانن من این طرف علم اجمالی دارم. درست میگه وجدانن این طرف علم اجمالی هم. شما میتونید قسم حضرت عباس بخورید یک حکم الله واقعی در مستدرک نیست؟ میتونید قسم حضرت عباس بخورید در بقیه امارات یک حکم الله واقعی نیست؟ نمیشد. پس وجدانن این طرف علم اجمالی هست. حرف شیخ درست. خیلی خوب. وجدانن علم اجمالی این طرف هست. لذا شیخ میگه آقا علم اجمالی منحل نشد. آقای آخون میگه شیخ اعظم بله وجدانن این طرف علم اجمالی باقی است. اما آیا شما وجدانن میتونی قسمی حضرت عباس بخوری این احکام الله واقعی که این طرف هست اون طرف بیان نداره؟ احتمال نمیدهی که اونایی که این طرف است اون طرف تو وسائلم آمده باشد؟ احتمالش نمیدن یا میده؟ خب من المحتمل که این بله اون طرف هم آمده باشد تو وسائل. میگه خیلی خوب، پس اگر من المحتمل که اینایی که این طرف است اون طرف هم ذکر شده باشد این میشد انحلال علم اجمالی کبیر به علم اجمالی چی؟ صغیر. تمام شد. میگه پس علم اجمالی کبیر ما منحل میشود به علم اجمالی صغیری که در محدوده روایاتی است که ما اون روایات را مقتوع الصدور می دانی. توجه فرمودید؟ مقتوع الصدور می دانی. خب اشکال دوم شیخ هم آخوند جواب. اشکال اول را شیخ می گفت علم اجمالی منحل نمی شه، گفت چرا می شه؟ احتمال تطابق وجود داره. وقتی احتمال تطابق وجود داره پس علم اجمالی کبیر منحل می شد به علم اجمالی صغیر. تعارضی
نیست بین علم وجدان و تطابق.
علم وجدانی در انحلال حکمی باقی است. داستان علم وجدانی نیست، داستان انحلال حکمی است. در انحلال حکمی اون علم اجمالی اول شما همچنان در سوق نفس وجود داره، لکن دیگه تنجیز نداره، از منجزیت میفتد و تنجیز ندارد. وقتی که تنجیز ندارد اثری برش مترتب نمیشه. خیلی خوب، اینجا پس این احتمال تطابق وجود داره. آقای آخون میگه این احتمال تطابق که بیاد علم اجمالی کبیر منحل میشد به علم اجمالی صغیر. این فرمایش آقای آخون است. توجه میکنه؟ خب حالا که این فرمایش آقای آخون است، این اشکال اول شیخ جواب داد که میگفت علم اجمالی کبیر منحل نمیشد، فرمود نه منحل میشد. اشکال دوم شیخ، اشکال دوم شیخ آمد روایاتی که مضمونش صادر شده باشد حجت است. آقای آخون از ابتدا چینش علم اجمالی رو کرده است در روایاتی که مضمون و صدور است. ما علم اجمالی داریم در اون روایاتی که مضمون و صدور است، مضمون به تازا به زا مظنون و صدور است احکام الله واقعی وجود دارد. پس بنابراین روایات مظنون و صدور که ظن به صدور شما دارید، مظنون و صدورا میشد چه بفرمایید؟ میشود حجت. به مظنون و صدورا باید عمل بکنید شما. درست شد؟ خب با این بیانی که خدمت شما عرض کردم، هم لم انحلال پیش آقایون معلوم شد و هم از ما ذکرنا معلوم شد که حق بین شیخ اعظم انصاری و آقای آخوند حق با کدوم است؟ حق با کدوم است؟ حق با آقای آخوند است. احتمال تطابق وجود دارد. وقتی احتمال تطابق وجود دارد چه میشه؟ با این احتمال تطابق علم اجمالی منحل میشه و لذا نابغه‌ای مثل آقای نائینی اعلی الله مقامه الشریف در این انحلال و عدم انحلال بله یه قدری دچار تذبذب شده. در ابتدا میگن منحل نمیشود حرف شیخ را، جلو که میرن به تفصیل بحث میکنن تمایل پیدا میکنن به انحلال. توجه میکنه؟ یعنی که ان اول بحثشون و آخر بحثشون با هم تطابق پیدا نمیکنند. چرا؟ چون مطلب دقیق لمش باید دست شما بیاد. لمش پیش شیخ و آقای آخون لم انحلال مشترک است. هر دو کبرای این را قبول دارند که اگر احتمال تطابق علم اجمالی کبیر بر صغیر برود، اینجا جای انحلال حکمی علم اجمالی است. خیلی خوب، نزاع آقای آخوند و شیخ صغروی است و در این نزاع صغروی الحق مع آقای آخوند. چرا؟ چون شما احتمال تطابق می دهید بین این علم اجمالی کبیر و صغیر دون، من الممکن هرچه اون طرف باشد این طرف هم چه باشد؟ موجود باشد. وقتی احتمال تطابق بدهید علم اجمالی کبیر شما منحل می شود به علم اجمالی صغیر. اشکال اول رو جواب داد. اشکال دوم، اشکال دومم چینش آقای بفرمایید که بله آقای آخوند چیست؟ چینش آقای آخوند این است که از ابتدا می فرماید ما می بایست که علم اجمالیمون در روایاتی است که قطعی و صدور و تکالیف الهی را علم اجمالی داریم به روایاتی که قطعی و صدور است. بنابراین اشکال دوم شیخ هم حل میشد تو فرمایش آقای آخوند. بله اشکال سوم میماند. و اون اشکال سوم چیست؟ و اون اشکال سوم این است که آقا این بیان یعنی این دلیل عقلی که اقامه شد این حجیت خبر واحد نیست. این میشد حجیت اخباری که مثبت تکلیف است. اون روایاتی که مثبت تکلیف است رو چون رو احتیاط حجت میشد دیگه. خبر واحد اینجا حجیتش بر اساس احتیاط میشد. وقتی حجیت خبر واحد بر اساس احتیاط شد بنابراین اون اخباری که مثبت تکلیف است میشد حجت. وقتی اخباری که مثبت تکلیف است شد حجت بنابراین این دیگه حجیت خبر واحد به معنای این که حجت باشد نیست. حجیت خبر واحد این که یعنی بتواند مخصص کتاب خدا باشد یا مقید، بتواند مخصص و مقید سنت قطعیه باشد، بتواند که بفرمایید اصول را کنار بگذند و مادامی که دلیل لفظی وجود دارد به اصل عمل نشود. اینا حجیت خبر واحد است. این دلیلی که اقامه شده است حجیت اخبار آحاد، اون حجیتی که مد نظر ما هست را نتیجه نمیدهد. این فقط میگد آقا اون روایاتی که مثبت تکلیف است را شما از باب احتیاط باید بهش عمل بکنید. بنابراین اگر یه اطلاق کتابی داشتید یا یه اطلاق در سنت داشتید که اون اطلاق مثبت تکلیف بود و خبر شما چه بود؟ نافی تکلیف بود، چی کار میکنید؟ میتونید به این خبر عمل کنید؟ نه، به این خبر نمیتونید چون خبر نافی تکلیف است. به اون اطلاق باید اخذ بکنید، چه اطلاق کتابی باشد چه اطلاق سنت باشد، باید به اون اطلاق اخذ بکنید. این که حجیت خبر واحد نشد. اگر یه اصل نافی تکلیف داشته باشید و از این طرف یک خبری داشته باشید، خبرتون مظنون و صدورم باشد، ببخشید اصلتون مثبت تکلیف باشد و خبرتون که مظنون و صدورم هست نافی تکلیف باشد، به کدوم باید عمل کنید؟ باید به اصل مثبت تکلیف عمل کنید. این چه خبر واحدی است؟ این چه حجیت خبر واحد شد که اصل برش چه میشه؟ مقدم میشه. دلیل لفظی که باشد که اصل دیگه پاش نباید وسط باشد. الان شما یه دلیل لفظی دارید که اصل برش مقدم شد. توجه فرمودید؟ چرا؟ چون اصل دون مثبت تکلیف هست، خبر دون نافی تکلیفه. وقتی نافی تکلیف شد اون اصل مثبت مقدم است. و لذا آقای آخوند متوجه این اشکاله. این رو به عنوان یکی از متممات تقریرش ذکر میکنه. میگه و بدانید که اگر خبری نافی تکلیف شد اون خبر نافی تکلیف حجت است، الا این که در مقابلش یک اصل مثبت تکلیف باشد. اگر در مقابلش یک اصل مثبت تکلیف است دیگه این خبر نافی حجت نیست. یعنی اینجا حجیتی که شما به دست میارین در فرض تمامیت فرمایشات آقای آخوند، حجیت شما حجیت مصطلح خبر واحد نیست، یک حجیتی است برای اخباری که مثبت تکلیف است و نه اخباری که نافی تکلیف است، و این حجیت شما اینجا اصل برش مقدم است، اطلاق برش مقدم است، عموم برش مقدم است. این حجیت اینجا که این دلیل ازش، بله حجیت خبر واحد را آقایون علا فرض تمامیتش استفاده میکنن، این حجیت اینجا مثل یک شیر بیال و دم و اشکم است. توجه میفرمایید؟ هیچ قابلیت این که تقیید تخصیص بزند، اطلاقات را، عمومات را مقدمه بر اصل بشود، هیچی این خصوصیات را ندارد. توجه میفرمایید؟ یعنی یک حجیت دست و پا شکسته، یک حجیت بیال و دم و اشکم. میرسیم به یه مطلب. اینم بگم و بله این دلیل رو دیگه تمام کنیم. اون مطلب این است که آقای آخوند میفرماید خب اگر خبر ما چه باشد؟ اگر ما یک خبری داشته باشیم نافی تکلیف، و اون طرف استصحابی داشته باشیم مثبت تکلیف، کدوم مقدم است بین خبر نافی تکلیف و استصحاب مثبت تکلیف؟ توجه میکنید؟ کدوم مقدم است؟ میگه تردید وجود داره که کدوم مقدم میشن. آیا استصحاب مثبت تکلیف رو مقدم بدارید یا خبر، بفرمایید چی؟ خبر نافی تکلیف را مقدم بدارید. میگه که فیه ترددون، خبر دون نافی تکلیف، استصحاب دون مثبت تکلیف، کدوم مقدم باشه؟ میگه فیه تردد. این فیه ترددون استصحاب که اصله، اصل رو که گفت اگر اصل نافی تکلیف باشد و خبر مثبت اگر بفرمایید اگر اصل مثبت تکلیف باشد و خبر نافی تکلیف باشد اصل مقدم میشد. بله، اما استصحاب حسابش جداست. چون در باب استصحاب یه بحثی هست و اون این است که آیا استصحاب در اطراف علم اجمالی که جاری نمی شود، آیا عدم جریان استصحاب در اطراف علم اجمالی به خاطر این است که مقتضی جریان وجود ندارد یا مقتضی موجود است مانع از جریان وجود دارد؟ توجه میکنید؟ این اختلافی است. آیا ادله استصحاب اصلا تو اطراف علم اجمالی نمیاد، یعنی مقتضی ندارد، یا نه میاد مقتضیش هست اما جاری نمیشد چون به مانع برخورد میکنند؟ در جوهر مدید این دوتا مبناست در جریان استصحاب در اطراف علم اجمالی. اگر گفتید ادله استصحاب در اطراف علم اجمالی مقتضی جریانش موجود است و چون به مانع برخورد میکند جاری نمیشد، اینجا مانعی وجود ندارد، خبر نافی تکلیف بنابر فرض این دلیل و حجیت این دلیل، خبر نافی تکلیف قدرت مانعیت ندارد، پس استصحاب جاری می شود. پس استصحاب نافی تکلیف می شود مقدم، پس استصحاب مثبت تکلیف می شود مقدم بر خبر نافی تکلیف. خب اما اگر شما آمدید گفتید که چه؟ اگر آمدید گفتید آقا مقتضی اصلاً برا جریان استصحاب در اطراف علم اجمالی نیست. اگر مقتضی اصلاً موجود نباشد، یعنی استصحاب اصلاً پاشو در اطراف علم اجمالی نمیگذارد. وقتی استصحاب اصلاً پاشو نگذاش، حق ندارد پاشو بگذارد در اطراف علم اجمالی. وقتی استصحاب پاش را در اطراف علم اجمالی حق ندارد بگذارد، خیلی خوب، چون مقتضیش موجود نیست، خب اون طرف خبر چی؟ نافیه تکلیف میماند بدون اینکه در مقابلش چی؟ اصل مثبت تکلیفی باشد. بنابراین خبر نافیه تکلیف جاری میشود. پس اینکه آقای آخوند میگد که درش تردید است، یعنی نه اینکه من نمیدونم جاری میشد یا نمیشد. اصل رو مقدم بدار یا خبر رو مقدم ندار بدار. نه، آقای آخوند میدونن در خود مبنای جریان استصحاب دوتا مبناست در اطراف علم اجمالی. آیا استصحاب در اطراف علم اجمالی مقتضی جریان دارد؟ اگر گفتید در اطراف علم اجمالی مقتضی جریان دارد، بله، این خبر نافی تکلیف مانع نمیتوند بشه. مقتضی موجود، مانع مفقود، استصحاب مثبت تکلیف جاری میشه و خبر نافی از حجیت میفت. اما اگر گفتید نه، اصلاً در اطراف علم اجمالی استصحاب مقتضی جریان ندارد، نه اینکه مقتضی داره مانع مقابلشه، اصلاً مقتضی جریان در اطراف علم اجمالی برای استصحاب وجود ندارد، یعنی استصحاب تا به علم اجمالی برخورد میکند دیگه حق ورود ندارد. حق ورود ندارد یعنی استصحاب نافی تکلیف شما جاری نمیشد، یعنی استصحاب مثبت تکلیف. استصحاب مثبت تکلیف شما که جاری نشد، خبر نافی تکلیف بلا معارض میموند، خبر نافی تکلیف دون جاری میشد. پس بنابراین اگر ما اون لم انحلال رو از شیخ و آقای آخوند بپذیری که در قسم سوم انحلال، لم انحلال این است که علم اجمالی کبیر احتمال تطابق بر علم اجمالی صغیر داشته باشد و به صرف احتمال تطابق علم اجمالی کبیر منحل می شود، ما اگر این کبرا رو بپذیریم، حق با آقای آخوند است. در ما نحن فیه علم اجمالی کبیرمون منحل میشد به علم اجمالی صغیر روایات، و وقتی که منحل شد اون وقت حجیت خبر واحد میشود. اما نه حجیت به ماهیه حجیت، یه حجیتی که میشد شیر بیال و دم و اشکم، چون اصل برش مقدم است، اصل مثبت تکلیف، چون عمومات و اطلاقات برش مقدم است. بنابراین یه حجیت دست و پا شکسته می شود و الا حجیت به ماهیه حجیت نمی شود. این وجه اول در ادله وجوه عقلیه. وجه دوم انشاءالله فردا. و صلی الله علی محمد و آله.